فلسطین و صدای مظلوم جهان خواهد.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب بصیری بزرگوار. دقیق، عمیق و بسیط همراه بودید با مؤلفه نگاهی که ما به اعتراض سینماگران از سکوت جشنواره برلین درباره فجایع غزه داشتیم. بهترین ها از آن شما.
خیلی متشکرم از لطف شما. شب شما و همه همکارانتون و شرمندگان خوبتون بخیر.
وقت شما هم به عشق و بهشت باشه. دوستان عزیز، کارشناس ارشد مسائل رسانه و سیاسی جناب مسعود بصیری بود درباره نامه سرگشاده 81 نفر از سینماگران مطرح جهان و ابراز خشمشون از سکوت جشنواره برلین درباره فجایعی که در نوار غزه و مردمان این باریکه، یعنی مردمان فلسطینی، روا داشته شده. اما دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو برنامه گفتگو محور خط فاصله رو با محوریت تفکیک زباله بشنوید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: اهمیت تفکیک زباله برای ایران و علل عدم تحقق. بر اساس آمار World Population Review، سازمانی که داده‌های آماری جمعیتی به روز رو درباره تمامی کشورها ارائه میده، در سال گذشته رتبه ایران رتبه 17 در تولید زباله بوده. همچنین به نقل از اطلس کلان شهر تهران، هر فرد به طور متوسط سالانه 6 برابر وزن خودش زباله تولید میکنه. متوسط سرانه زباله تولید شده در تهران 320 کیلوگرمه. از طرف دیگه در حالی که سرانه تولید زباله در جهان حدود 110 کیلوگرم در ساله و سرانه روزانه در مقیاس جهانی 250 تا 300 گرمه، این رقم در ایران تقریبا دو برابره، 600 گرم، و در شمال تهران از دو برابر متوسط تهران هم دو برابرتره. این رقم در ایران 600 گرم و در شمال تهران تقریبا دو برابر متوسط ایران، یعنی 1200 گرم در روزه. روزانه 45 هزار تن زباله در مناطق شهری و 10 هزار تن در مناطق روستایی تولید میشه و متوسط سرانه تولید زباله هر نفر در هر شهر 760 گرم و در روستاها 485 گرمه. 65 درصد از پسماندهای تولیدی تر و 35 درصد اونها خشک هستند و 25 درصد از پسماندهای تولیدی پردازش میشن و 75 درصد باقی مانده بدون هیچ فرایند پردازشی به طور مستقیم دفن و 10 درصد هم در مبدأ تفکیک میشن. گفته میشه که 500 غرفه تحویل زباله در تهران همگی فعالن و در این بین به طور متوسط در هر غرفه روزانه بین 100 تا 200 کیلوگرم پسمان تحویل داده میشه که در قیاس با عدد کل تولید زباله در کلان شهر تهران، یعنی 7500 تن، عدد قابل توجهی نیست. هر ایرانی روزانه به طور میانگین 3 کیسه پلاستیکی مصرف میکنه که متوسط عمر استفاده از هر کیسه تنها 12 دقیقه است، در حالی که برای حذف و هر کدوم از این کیسه ها از طبیعت زمان قابل توجهی نیازه. علاوه بر این، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره های پلاستیکی، بسته‌بندی های پلاستیکی و غیره در کشور به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه های اخیر بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و فشاری دوچندان بر محیط زیست وارد کردن. همچنین تکثر کیسه های پلاستیکی در تفکیک پسماندها و بازیافت اونها از اهمیت بالایی برخورداره. بر اساس آمار جهانی، ایران جزو 20 کشور اول دنیا در تولید زباله پلاستیکیه. سالانه 4 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میشه که 500,000 تن از اون مربوط به کیسه های پلاستیکیه. از هر 3 کیسه پلاستیکی مصرفی هر ایرانی به صورت روزانه، 96 درصدشون مستقیم وارد سطل زباله میشه.
همیشه این سوال پیش میاد که زباله ها رو چجوری تفکیک کنیم؟ اصلا چند نوع زباله داریم و کدوم ها رو میتونیم بازیافت کنیم؟ ما سه جور زباله داریم: زباله خشک، زباله تر و زباله های خطرناک. اول بذارین تکلیف زباله های خطرناک رو روشن کنیم. به موادی که باعث بروز انواع میکروب و باکتری بشن یا در معرض نور و حرارت گازهای خطرناک تولید کنن یا قابل اشتعال باشن میگن زباله های خطرناک. زباله‌های تر هم بیشتر شامل پسماندهای غذایی میشن، مثل برنج، خورشت، گوشت، مرغ، ماهی، روغن‌های خوراکی سوخته و فاسد شده و انواع میوه و سبزی. میونه زباله‌های خشک، بیشتر زباله‌های تولیدی توی منزل در دسته زباله‌های خشک قرار می‌گیرن. اینها رو میشه بازیافت کرد. مهمترین زباله‌های خشک اینا هستن: کاغذ و مقوا، پلاستیک، فلزات، شیشه، منسوجات و چرب، چوب، لوازم الکتریکی و الکترونیکی. این چند تا روش ساده کمکتون میکنه که زباله‌های خونگیتون رو به راحتی تفکیک کنید. سطل‌های جداگونه برای زباله‌های خشک و مرطوب در آشپزخونه داشته باشین. ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای رو تمیز و خشک کنین و توی سطل زباله خشک بریزین و زباله‌های تر رو هر روز از خانه خارج کنید و ضایعات خشک رو هفته یک کن. یادتون باشه وقتی ما زباله ها رو جدا می کنیم، شهرداری یا شرکت های جمع‌آوری زباله می تونن اونا رو بازیافت کنن. اگه همه زباله ها رو در هم و بر هم توی یه پاکت بریزیم، این زباله ها فقط به درد دفن کردن توی زمین و یا رها شدن در طبیعت می خوره.
تولید زباله در ایران به طور متوسط بیش از دو برابر میزان جهانیه. با تخمین حدود 700 گرم برای هر فرد در ایران مقابل میزان جهانی که حدود 300 گرم برای هر نفره. این اختلاف نشون دهنده وضعیت نامساعد مدیریت زباله در کشوره. این موضوع نیاز به توجه بیشتر به مسائل مدیریت زباله و بازیافت در ایران رو داره. صنعت بازیافت در ایران با چالش‌های بزرگی مواجهه. از اونجایی که تعداد کارخانه‌های بازیافت زباله در ایران کفاف تولید زباله رو نمیده و وضعیت صنعت بازیافت در ایران هم به سرعت پیشرفت نکرده، میزان بازیافت در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته کمتره. این مشکلات مانع از دسترسی به منافع اقتصادی و حفظ محیط زیست میشه. اطلاعات دقیق در مورد بازیافت زباله و ضایعات در ایران چندان دسترسی پذیر نیست، اما آمار تقریبی نشون میده که تنها حدود 6% زباله ها در ایران بازیافت میشن و 10% به کمپوست تبدیل میشه. این آمار نشون دهنده نقص در مدیریت پسماند و ضایعات در ایرانه. با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته مثل آلمان که بیش از 50% زباله های خودشون رو بازیافت میکنن، تفاوت چشمگیری در مدیریت پسماند و بازیافت به نفع کشورهای پیشرفته رو مشاهده میکنیم. استفاده از قوانین مناسب و ارتقای فرهنگ بازیافت در آلمان به عنوان یک مثال موفق در این زمینه مطرحه. واردات زیاد ضایعات به چین به منظور کسب درآمد و بازیافت طلای کثیف نشون از اهمیت اقتصادی بازیافت ضایعات داره. این موضوع نشون دهنده اینه که حتی ضایعات الکترونیکی هم میتونن منبع ارزشمندی برای کشور باشن. با توجه به چالش‌ها و مشکلات مدیریت زباله در ایران و تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه بازیافت، نیاز به اصلاحات جدی در این حوزه احساس میشه. کشور آلمان به عنوان یکی از پیشتازان در این زمینه شناخته میشه. تلاش‌ها و پیشرفت‌های این کشور در حوزه صنعت بازیافت نه تنها به بهبود مدیریت زباله، بلکه به حفظ محیط زیست و کاهش وابستگی به منابع طبیعی هم کمک کرده. یکی از موفقیت‌های چشمگیر آلمان در زمینه بازیافت، کاهش تعداد لندفیل‌ها یا چاله‌های زباله است. این کشور از سال 1950 که بیش از 50,000 محل دفن زباله داشت، با بهبود فرآیندهای بازیافت تونست تعداد اونها رو به 300 عدد کاهش پیدا بکنه. 50,000 تا رو رسونده به 300 تا. این افت چشمگیر نشونگر پیشرفت صنعت بازیافت در آلمانه. تو شهرهای آلمان فرآیند تفکیک زباله ها بسیار دقیق انجام میشه. تو حیات هر آپارتمان یا بیرون هر ساختمان حداقل 4 سطل زباله با رنگ‌های خاکستری، قهوه‌ای، زرد و سبز وجود داره. این تفکیک دقیق باعث میشه زباله‌ها به طور کامل قابل بازیافت بشن و همگان از این فرایند بهره‌مند بشن. تشویق به بازیافت با سیاست قیمت‌گذاری هم یکی از روش‌های آلمانه. آلمان یک سیاست جالب در جهت تشویق مردم به بازیافت داره. بر اساس این سیاست، خرید محصولات دارای بطری پلاستیکی یا شیشه‌ای با هزینه بیشتری همراهه. این مبلغ اضافه هنگام بازگرداندن بطری خالی به شما باز برمی‌گرده. این سیاست به عنوان یک ابزار تشویقی برای حمایت از بازیافت و کاهش استفاده از مواد یکبار مصرف عمل می‌کنه. بازیافت برای تولید انرژی. بخش عمده ای از زباله‌ها در آلمان بازیافت میشن و به تولید انرژی مورد استفاده اختصاص داده میشن. این رویکرد نه تنها به مدیریت کارآمد زباله کمک میکنه، بلکه باعث تولید انرژی پایدار هم میشه. فرآیند بازیافت ضایعات فلزی در آلمان از جمله ضایعات آهن، آلومینیوم و مس به کاهش هزینه‌های تولید فلزات کمک کرده. این کاهش هزینه نه تنها اقتصاد کشور را تقویت میکنه، بلکه به مدیریت مؤثر منابع طبیعی هم کمک کرده. تجربه آلمان در حوزه صنعت بازیافت به عنوان یک الگوی موفق مطرح میشه. نخستین گام در بهبود نرخ بازیافت نیاز به سرمایه‌گذاری در جمع و تفکیک سازیه و مطالعات انجام شده نشون میده که اتریش، ولز و ایرلند شمالی بهترین عملکرد رو در این زمینه دارن. یک مطالعه جدید که توسط مؤسسه تحقیقات و مشاوره یونومیا انجام شده، عملکرد 48 کشور از جمله مناطقی با بالاترین نرخ بازیافت در بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان رو از نظر نحوه عملکرد در حوزه بازیافت بررسی کرده و برترین بازیافت کنندگان جهان رو معرفی کرده. این مطالعه همچنین شامل کشورهای کم درآمد در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا میشه تا نابرابری هایی رو که در سطح جهانی وجود داره به طور متمایز بررسی کنه. بر اساس این مطالعه 10 کشور برتر از نظر عملکرد نرخ بازیافت عبارت از اتریش، ولز، تایوان، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، اسلوونی، ایرلند شمالی و کره جنوبی هستند. نرخ بازیافت کشورهای برتر جهان از میزان 60% زباله‌های شهری تجاوز کرد. 8 از این 10 کشور در اروپا قرار دارند که نشون دهنده استراتژی‌ها و سیاست‌های بلندمدتیه که سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری، لوجستیک، تفکیک و بازفراوری در سراسر این قاره رو هدایت می‌کنه. تایوان و کره جنوبی دو کشور آسیای شرقی هستند که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت از قدیم تو این کشورها رواج داشته. این نتایج اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در راحت و کارآمد کردن بازیافت رو نشون میده. همچنین نقشی رو که ایجاد هنجارهای رفتاری طی سال‌ها در ایجاد فرهنگ بازیافت ایفا می‌کنه. تو بعضی از کشورها از جمله سنگاپور، کره جنوبی، اسپانیا و آلمان هم نرخ بازیافت با کاهش مواجه شد. ولز با نرخ بازیافت 59% بالاترین عملکرد رو در بریتانیا داشته و بعد از اتریش در جایگاه دوم قرار گرفته. نرخ بازیافت در ولز از زمان معرفی استراتژی جدید به سوی زباله صفر در سال 2010 به طور چشمگیری افزایش داشته. این استراتژی بلندمدت موارد بازیافت رو مشخص می‌کنه که در صورت نادیده گرفته شدن با جریمه‌های مالی حمایت کنه.
بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته همواره در ایجاد فرهنگ تفکیک زباله در میان شهروندان خود تلاش کردند، اقدامی که در نهایت منجر به بازیافت حجم بیشتری از زباله ها می شود و مدیریت پسماندها را بهینه می کند. در این ویدئو اقدامات تعدادی از کشورهای پیش رو در این زمینه را مرور می کنیم. در ژاپن زباله ها به انواع احتراق پذیر، احتراق ناپذیر و اقلام بزرگ تقسیم بندی می شوند. پسماند های احتراق پذیر مانند زباله های آشپزخانه و زباله های کاغذی بیشترین حجم مواد دورریز را به خود اختصاص می دهند و معمولا دو بار در هفته در روزهای مشخص جمع آوری می شوند. زباله های غیر قابل احتراق مانند فلز، شیشه و باتری ها هم معمولا یک بار در ماه و در زمانی مشخص مثلا سومین شنبه هر ماه جمع آوری می شوند. مردم ژاپن زباله های خود را در مکان های طبیعی شده برای جمع آوری زباله قرار می دهند و برای جلوگیری از پاره شدن کیسه های زباله توسط حیوانات، سطح های زباله با تورهای آبی رنگ پوشانده می شوند. در مکان‌های عمومی مانند ایستگاه‌های مترو نیز سطل‌های زباله مخصوص برای زباله‌های کاغذی، بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های پلاستیکی یا فلزی تعبیه شده و مردم ژاپن هر زباله را بر اساس دسته‌بندی‌ها درون سطل مخصوص خود قرار می‌دهند. در ژاپن انداختن زباله روی زمین غیر قانونی است و برای این کار ممکن است جریمه معادل 10 میلیون ین یعنی حدود 92 هزار دلار یا حتی تا 5 سال زندان در نظر گرفته شود. همچنین اگر کارخانه زباله‌های صنعتی خود را رها کند ممکن است تا 3 میلیون دلار جریمه شود. فرهنگی که در ژاپن برای دسته‌بندی زباله‌ها وجود دارد، مردم این کشور را ملزم می‌کند زباله‌های خود را از مبدأ تفکیک کنند و آنها را در زمان و مکان مشخص دور بیاندازند. مسئله‌ای که از سال‌ها پیش با برگزاری همایش‌های مختلف در زمینه اهمیت تفکیک زباله و توزیع گسترده بروشورهای آموزشی به یک سنت و فرهنگ سراسری در این کشور تبدیل شده است. در سایر کشورهای توسعه یافته نیز تفکیک زباله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال قوانین ایالت نیویورک آمریکا تاکید می‌کند که زباله باید پیش از جمع‌آوری به 3 دسته کاغذ، فلز، شیشه و پلاستیک و همچنین زباله‌های جامد مخلوط یا همان پسماندهای غیر قابل بازیافت تقسیم بندی شود. نیویورک به یک سیستم پیچیده مدیریت پسماند متکی است که 2 آژانس شهری، 248 شرکت خصوصی حمل و نقل زباله و 3 روش حمل و نقل پسماند از طریق کامیون، قطار و کشتی را شامل می شود. در پاریس، پایتخت فرانسه نیز سطح‌های مجزا برای جمع‌آوری زباله‌های مختلف در جهت تشویق به بازیافت و تفکیک زباله‌ها نصب شده است. همچنین به منظور اطمینان از جمع‌آوری تمام زباله‌ها، 30,000 سطل زباله عمومی جدید در نقاط مختلف این شهر تعبیه شده است. همچنین در برلین، پایتخت آلمان، زباله‌های قابل بازیافت، به ویژه کاغذ، شیشه و زباله‌های تجدیدپذیر باید از همان ابتدا در منازل تفکیک شوند. سپس شرکت‌های مدیریت پسماند به جمع‌آوری زباله‌ها می‌پردازند و آنها را راهی مراکز بازیافت می‌کنند.
سوئد یکی از کشورهای پیشرو در پردازش زباله با نرخ تا 99% در سال 2011 بود. از اون زمان تا به الان کمتر از 1% از خانوارها زباله ها رو به محل دفن زباله میبرند. در واقع سوئد توجه خودش رو به مسائل زیست محیطی از سال 1991 آغاز کرده و یک سیستم سختگیرانه پردازش زباله ایجاد کرده. 97% رقمیه که نشون دهنده نسبت زباله‌های پلاستیکی بازیافت شده در نروژ. برای دستیابی به این درصد یک مرکز تخصصی بازیافت برای محصولات زباله پلاستیکی در این کشور راه اندازی شد. نروژ همچنین سیاستی رو اعمال کرده که در اون مردم باید هنگام خرید نوشیدنی‌های بطری‌دار هزینه‌های اضافی بپردازند و هنگام آوردن بطری‌های خالی به دستگاه جمع‌آوری وشون برمیگرده بهشون. در بلژیک بیش از 80% زباله ها بازیافت میشن. این کشور از 2 فرایند تصفیه زباله استفاده میکنه، یکی اکولایزر، یکی گرین ایونت، 2 سیستمی که برای مدیریت و محاسبه میزان زباله های تاثیرگذار بر محیط زیست ساخته شدن. اتریش هم در فهرست کشورهایی با بالاترین نرخ بازیافت یعنی هولوش 64% قرار داره. تو اتریش بایوتکنولوژی بازیافت پلاستیک یا همون پت برجسته ترین سیستم پردازش زباله لحاظ میشه. اتریش به لطف آنزیم یک قارچ از اون برای تجزیه پلاستیک پت و بعدش تبدیل اون به پلاستیک با کیفیت بالا استفاده کرده. پت به همین بطری های پلاستیکی نوشیدنی ها گفته میشه. گزارش ها نشون میده که تنها 21% از مواد قابل بازیافت در سطح خانوار و مشاغل جمع آوری میشه و 76% از مواد قابل بازیافت در سطح خانوار از بین میره. این آمار بر اهمیت ارائه خدمات بازیافت به همه خانوارها و درگیر کردن مردم ایران با نحوه بازیافت محلی تاکید میکنه و توصیه‌هایی هم برای غلبه بر این چالش مطرح میکنه. یکی از اقدامات موثر در این زمینه که باید توسط مسئولان شهری اتخاذ بشه، بهبود گزارش زباله شهری و بازیافت از جمله استفاده از تعریف روشن و منسجم پسماند شهری، گزارش بر اساس مواد کلیدی، گزارش بر اساس انواع زباله و مواردی از این دسته که تا حد امکان بین تخمین‌های تولید، جمع‌آوری و بازیافت زباله تمایز قائل بشه. افزایش نرخ بازیافت جهانی برای جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع جهان امری حیاتیه و برای دستیابی به این هدف واحد باید برنامه کشورها مشخص باشه تا تلاش‌ها حداکثر تأثیر رو داشته باشن. کمبود استاندارد بین‌المللی در مورد اون چیزی که دقیقاً باید اندازه‌گیری بشه، مقایسه بین کشورها رو دشوار می‌کنه و کشف اینکه کدوم کشور بزرگترین بازیافت کننده است و کدوم یک کمتر، امکان استفاده از بهترین شیوه‌ها در سراسر مرزها و امکان نرخ بازیافت برای همه رو فراهم می‌کنه. سالانه 11.2 میلیارد تن زباله خشک در جهان تولید میشه. برخی در طبیعت دفن میشن، اما برخی از کشورها از بازیافت این زباله ها درآمد عجیبی کسب میکنن. درآمد ترکیه از بازیافت زباله 600 میلیون دلاره. درآمد امریکا 110 میلیون دلاره. 91 برابر بیشتر از درآمد صادرات نفت کشور ما. طبق اعلام وزارت اقتصاد، میزان فروش نفت ایران در سال گذشته هولوش 1.2 میلیارد دلار بوده. تولید زباله در امریکا بالا، اما این کشور با بازیافت این زباله ها 560 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده. در ایران اما زباله ها یا در طبیعت رها میشن یا به رواج زباله گردی دامن زدن. روزانه نزدیک به 58 هزار تن و سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید میشه که ارزش تقریبی هر تن زباله 400 هزار تومانه. به این ترتیب گردش مالی بازیافت زباله در ایران میتونه سالانه بیش از 8 هزار میلیارد تومان باشه. برای ایران که یکی از 10 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان و زیرساختای این حوزه رو هم داره، شاید مهمترین بخش در صنعت بازیافت بخش فولاد باشه. آمارها نشون میده که از دهه 1970 به این طرف حدود 60% از تمام محصولات فولادی در امریکای شمالی بازیافت میشن و در واقع فولاد اصلی ترین محصول بازیافتی توی این منطقه است. جالبتر این که همین برآوردهای آماری نشون میده که تنها توی این کشور حدود 530 هزار فرصت شغلی در بخش بازیافت فولاد وجود داره که ارزش افزوده ای برابر با 110 میلیارد دلار ایجاد کرده. قیمت هر تن فولاد حدود 240 دلاره. اگه تنها 10% از این مبالغ رو به عنوان سود ناشی از بازیافت در نظر بگیریم، سود صنایع بازیافت ترکیه با این ارقام میتونه سالانه به حدود 600 میلیون دلار برسه. اما آیا فارغ از بحث‌های زباله‌های صنعتی، کشورهای دیگه با بازیافت زباله‌های خانگی هم برای خودشون درآمد و رشد اقتصادی مهیا کردن؟ بله، آلمان قهرمان این داستانه و الان حدود 56% از زباله‌اش رو بازیافت می‌کنه و میلیاردها دلار سالانه سود از این طریق عاید خودش می‌کنه. طبق آمار، با بازیافت تمام پلاستیک تولید شده در جهان در طول یک سال میشه در 7 سال 200 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرد. این رقم کمابیش به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران در یکی از سالهای گذشته است. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه. میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار در آوای واژه ها کتابی رو بهتون معرفی میکنم که قلب هر مخاطب حساسی رو به لرزه در میاره. مهر مادری نوشته سدید الدین محمد اوفی. این کتاب روایتی از عشق بی قید و شرط یک مادره و چالش های پیچیده‌ای که در مسیر پرورش فرزند با اون مواجهه. اوفی با قلمی دقیق نشون میده که مهر مادری چطور میتونه چراغ راه زندگی باشه و در این حال یک مادر چطور میتونه بار مسئولیت و تصمیم گیری های سخت رو به دوش بکشه. کتاب مهر مادری دعوتیه برای تأمل در پیوندهای انسانی و ارزش واقعی عشق مادرانه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
سرورم سرورم عیاض چرا پیوسته از من روی میگردونم؟
اگر پاسخ خیش به رفتار من در نمیابی بدان که به کار طراری نمیایی.
سرور من عیاض این سخن که میگوید
این سخن یعنی که حوث طراری از سر بیرون کنی و به خانه شوی. همین
سرورم از سلیم چه خطا دیده که او را به سخنان سرد از خود میراند؟
تو هیچ خطا نکرده ای سلیم. من خیره تو میخواهم که میگویم از خیال طرار شدن درگذر.
اگر کنار گرفتن از طراری نیکی و خیر است، چرا عیاض خود دست از طراری نمی‌دارد؟
جوان، آن که غرق شده به چوب خشکی نجات نمی‌یابد، اما او را که بر کناره ایستاده است می‌توان از در افتادن به غرقاب مذلت و گناه باز داشت.
چه شگفت روزگاری شده. عیاض طراری که روی از گناه نمیگرداند مردمان رو از طراری برحذر میدارد.
به چه میخندی دادن؟ خدا آمده و سخن من دریاب.
باشد.
اونجا که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب مهر مادری. اگر دوست دارین تمام داستان و لحظات ناب مادرانه رو بشنوید، میتونید فایل صوتی کامل کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه و اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب مهمانان عزیز، 19:59 چند ثانیه به ورود ساعت 20 در شامگاه پنجشنبه آخرین چکه بهمن 1404 خورشیدی داریم. با افتخار از ساعت 14 با نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو، افتخار همراهی و هم